الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم. سلامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند متعال و با استعانت از درگاهش آغاز می کنیم کرسی ترویجی نقش امویان در انعکاس اخبار حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام در آثار مورخان اندلس. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید محترم و علاقمندان به مباحث حوزه تاریخ اسلام که به صورت حضوری و مجازی در این کرسی ترویجی همراه ما خواهند بود. حضرت حمزه علیه السلام یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام هستند که متأسفانه آنطور که شایسته شخصیت این مرد غیور و حامی پیامبر صلی الله است به نقش ایشان در تاریخ اسلام پرداخته نشده و این کم توجهی ها دلایل متعددی داشته که یکی از اونها سانسور اخبار توسط امویان بوده که تأثیر منفی بسیار زیادی در معرفی شخصیت این مرد بزرگ تاریخ اسلام داره. در موارد متعددی مشاهده کردیم که از سوی منابع اموی سعی در پرده پوشی شخصیت ایشان و پرده پوشی بر خدماتی که ایشان انجام دادن و حمایت هایی که از پیامبر صلی الله کردند داشتند و تخریب آرامگاهشان از جمله این اقدامات است. محور اصلی بحث امروز ما در این کرسی ترویجی مربوط میشه به بررسی بازتاب گزارش های زندگانی حضرت حمزه در بین آثار مورخان اندلس و به همین منظور در خدمت دو تن از صاحب نظران و اساتید حوزه مباحث تاریخ اسلام هستیم. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید رضا مطهری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام که به عنوان سخنران در این جلسه در خدمتشون خواهیم بود و همچنین حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رمضان محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدیر گروه تاریخ اسلام که در این بحث به عنوان در جایگاه ناقد بحث رو مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد. من در ابتدای جلسه درخواست میکنم از حجت الاسلام و المسلمین آقای مطهری که مباحث خودشون رو در ارتباط با این موضوع در حدود 20 دقیقه حدوداً بفرمایند. در خدمتشون هستیم. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت‌های ایشون میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. ابتداءً لازم میدونم تسلیت عرض کنم روز منصوب به حضرت ام البنین همسر گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام و مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو، و امیدوارم که انشالله بتوانیم مباحثی که ارائه میکنیم در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باشد. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست ها و جلسات علمی زحمت کشیدن و زحمت میکشند، عزیزانی که برای همایش حضرت حمزه سلام الله علیه تلاش کردند و به حمد الله کار رو به جای خوبی رسوندن. سلسله نشست هایی برگزار شده، مقالات متعددی طبیعتا رسیده، امیدواریم که انشاءالله به نحو احسن برگزار بشه. سپاس ویژه از همکاران خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، و البته به صورت مخصوص تشکر میکنم از سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی که زحمت کشیدند و نقد این نشست رو بر عهده دارن. انشاءالله از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. و همینطور تشکر از جناب دکتر نجفی که زحمت اداره این جلسه رو بر عهده دارند. موضوعی که ارائه شده برای این نشست، همچنان که مستحضر هستن عزیزان، چگونگی انعکاس اخبار حضرت حمزه سلام الله علیه در آثار مورخان اندلس و البته نقش جریان‌های سیاسی، به ویژه نقش حاکمیت اموی در این جریان است، که حاکمیت اموی در این جریان، یعنی در انعکاس اخبار حمزه چه نقشی داشته. من قبل از این که به نوع اخبار و گزارش‌هایی که در منابع منعکس شده اشاره کنم، لازم می‌دونم به وضعیت سیاسی و مذهبی اندلس اشاره‌ای بکنم، برای آن که معلوم بشود چرایی به صدا این نوع انعکاس اخبار در منابع مورخان اندلس، طبیعتاً در اون مقطع زمانی که مورد نظر ما هست، که در عصر حاکمیت امویان اندلس است و البته یک مقداری بعد از اونها تا نهایتاً انتهای قرن پنجم رو انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. و تأکید هم میکنم که ما تلاشمون این است که فقط به منابع مورخان، یعنی به آثار مورخان اشاره کنیم، لذا از منابع دیگه مثل آثاری که در ارتباط با منابع تفسیری میتونیم بهش اشاره کنیم، یا منابع ادبی و امثال هم، مثلا دیوانهای شعر و امثال هم، از اینها خبری رو ذکر نمی کنیم، فقط به منابع مورخان اشاره خواهیم کرد. خب همونطوری که سروران گرامی میدانید، اندلس یکی از مناطقی است که در عصر امویان و در اواخر قرن اول هجری، یعنی دهه آخر قرن اول هجری فتح شد. مسلمانان در اواخر قرن اول و به صورت مشخص در دهه آخر قرن اول هجری موفق شدند این منطقه را فتح کنند و وارد این منطقه بشوند و منطقه وسیعی را تحت سیطره خودشون بگیرند. طبیعتاً حاکمیت اموی بود که نقش اساسی رو داشت در فتح این منطقه، اگرچه افراد با گرایش‌ها و سلایق مختلف وارد این منطقه شدند و از جمله افرادی که وارد شدند افرادی بودند که طرفداران اهل بیت بودند، ولی اینکه نتوانستند چنان که باید و شاید قدرتی در اونجا به دست بیارند. بعد از سقوط حکومت امویان در دمشق و در شام، یکی از نوادگان هشام ابن عبدالملک به نام عبدالرحمن ابن معاویه ابن هشام ابن عبدالملک از شام فرار کرد و رفت به سمت مغرب، مغرب اسلامی، و بعد از مغرب هم وارد اندلس شد. با توجه به فضایی که احساس میکرد وجود داره وارد اندلس شد و در اونجا توانست حکومت از دست رفته شام رو در منطقه دورتر از سرزمین‌های اسلامی و در اندلس و در شهر قرطبه در سال 138 هجری احیا کند. حکومت از دست رفته امویان در سال 138 هجری با خطبه خوانی عبدالرحمن، معروف به عبدالرحمن داخل، که در سال 138 هجری توانست بر قرطبه مسلط بشه و حکومت امویان رو در اونجا تأسیس کرد. و طبیعتاً تأسیس حکومت امویان در اون منطقه زمینه را برای تثبیت گرایش‌های طرفدار اموی در اونجا فراهم کرد. خب از یک طرف امویان حکومتشون رو در مناطق اصلی و مرکزی به بنی هاشم واگذار کرده بودن، عباسیانی که خودشون به هر حال از شاخه‌ای از بنی هاشم بودن، حکومت رو به بنی هاشم واگذار کرده بودن. از طرف دیگر در همسایگی حکومت امویان بعد از مدتی یک حکومت دیگری شکل گرفت به نام حکومت فاطمیان. البته قبل از این هم حکومت ادریسیان در همسایگی اونها و در مغرب اقصا قرار داشت، منتها بعدها حکومت فاطمیان هم شکل گرفت و رقابت امویان با دو تا حکومت مقتدر وابسته به خاندان پیامبر یا منصوب به خاندان پیامبر، یکی حکومت فاطمیان که به هر حال به صورت مستقیم ادعای نسب به پیامبر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها رو داشتن، و دیگری حکومت عباسیان که از بنی هاشم بودن. رقابت این حکومت با این دوتا حکومت سبب شد که آنچرا که به نفع خاندان پیامبر باشد طبیعتاً در آثار مورخان اون مقطع کمتر نمود داشته باشه، که مواردی رو ازش به صورت ویژه در ارتباط با حضرت حمزه سلام الله علیه خدمتون عرض خواهم کرد. این یک نکته. نکته دیگر بحث مذهبی است. در واقع اون وضعیت مذهبی که در اندلس حاکمیت پیدا کرد یه مقداری با مناطق دیگر متفاوت بود. مذهب مالکی در اونجا تثبیت شد در عصر حاکمیت امویان، و تثبیت مذهب مالکی سبب شد که عرصه بر دیگر مذاهب تنگ بشود و طبیعتاً پیروان این مذاهب نتوانند آنچنان که باید و شاید در اون منطقه عرض اندام کنند. یک عبارتی اگر اشتباه نکنم مقدسیه که در ارتباط با وضعیت مذهبی اندلس داره، میگه که ساکنان این منطقه پیرو مذهب مالکی هستند و اگر بر یک نفر پیرو مذاهب دیگر مثل حنفی یا شافعی دست پیدا کنند او رو از این منطقه تبعید میکنن، اخراج میکنن، اما اگر بر یک نفر شیعی دست پیدا کنن ربما قتلوه، یعنی دقیقا این عبارت رو داره. خب طبیعتا در یک چنین فضایی که از جهت سیاسی و مذهبی مخالف فرهنگ تشیع و اهل بیت هست، نباید انتظار داشت که خیلی آنچنانی که باید و شاید فرهنگ اهل بیت منعکس بشود. و بر همین اساس ما می‌بینیم که در منابعی که در این منطقه شکل گرفته این ویژگی درش در واقع وجود داره. تاریخ نگاری که در اندلس شکل می‌گیره به نوعی متأثر از شام هست. این در نکته اول شام و مصر، که البته مصر هم طبیعتاً متأثر از شام هست. و در تاریخ نگاری این منطقه یک نکته‌ای که می‌تونیم به صورت ویژه مرتبط با بحث بهش اشاره کنیم اینه که اخبار مرتبط با اهل بیت علیه السلام و فرهنگ اهل بیت کمتر مورد توجه قرار می‌گیره، و بر همین اساسه که ما می‌بینیم اخبار مربوط به حضرت حمزه سید الشهدا هم آنچنان که باید و شاید مورد توجه حداقل در این مقطع زمانی که تا پایان قرن پنج عرض کردم خدمتتون به خوبی منعکس نشده یا به گونه دیگری منعکس شده که من نمونه هایی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. قبل از اینکه به گونه شناسی اخبار حضرت حمزه بپردازم به این نکته تاکید میکنم که ما از جهت موضوعی به منابعی میپردازیم که رخدادهای عصر نبوی رو، یعنی آثار مورخانی که رخدادهای عصر نبوی را بررسی میکنن، ولذا اگر کتابی مثلا در ارتباط با تاریخ آن درست هست ولو اینکه در این مقطع نوشته شده باشه نخواهیم پرداخت، به این نکته توجه داشته باشن سروران گرامی. و نکته دیگر این که منابع تا قرن پنج رو مورد توجه قرار میدیم. ممکنه در ضمن عرایزم برخی از نمونه ها و شواهد را برای به اصطلاح این که در دوره های بعد چه اتفاقی افتاده عرض کنم، ولی تمرکز روی این مقطع زمانی هست. اخبار مربوط به حضرت حمزه سید الشهدا در منابع مورخان مربوط به مورخان اندلس در چند محور میتونیم بگیم که اشاره شده، در چند موضوع میتونیم بگیم که قابل دستبندی هست: انتصابش با نسبتش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، هجرت اسلام و هجرت حضرت حمزه، جهاد و شجاعت و در نهایت شهادت و چگونگی رفتار با پیکر حضرت حمزه سید الشهدا و البته اون غم و اندوه پیامبر صلی الله علیه و آله برای این مصیبتی که پیش آمده، گونه هایی است که در منابع مورخان اندلس بهش اشاره شده. در ارتباط با اسلام، با نسبتش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اگرچه خب مطلب به اصطلاح خیلی مخالفی با آنچه که در منابع شرق جهان اسلام هست دیده نمی شود و به هر حال درباره حضرت حمزه انتصابش به پیامبر و اینکه اون عموی پیامبر صلی الله علیه و آله هست و سن او نسبت به پیامبر، بزرگتر بودن او نسبت به پیامبر و چنین مطالبی مطرح شده که خب خیلی نکته اختلافی درش نیست. اما در بحث اسلام حمزه از این به بعد، در واقع شاید اون مطالب مهم از این به بعد هست که مورد توجه قرار میگیره. در بحث اسلام حمزه سیدالشهدا آنچه که ما در منابع اندلسی میتونیم بهش اشاره کنیم این که تأکید و در واقع به نوعی اصرار و پافشاری مورخان اندلس بر این نکته است که اسلام حمزه سیدالشهدا رو در مرحله اول نه از سر اعتقاد بلکه از روی انتصاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و اون تعصب قبیلگی نشان بدهند، در حالی که واقعیت و آنچه که در منابع حداقل در برخی از منابع شرقی ما می‌بینیم، شرق جهان اسلام منظور است از منابع شرقی، شاید این تفاوت رو درشون میتونیم ببینیم. اشاره شده در یعنی تأکید و تصریح منابع اندلسی بر این هست که به نوعی به دنبال این هستند که اسلام حمزه سیدالشهدا رو به اون تعصب نسبت به پیامبر، یعنی تعصب قبیلگی در واقع نسبت بدهند. و نکته دیگر این که تلاش میکنند که اسلام حمزه سیدالشهدا رو نه در جزء مسلمانان نخستین و در یکی دو سال نخست، بلکه در سالهای متأخر و بعد از دعوت علنی، در حالی که ما در گزارش‌های منابع معتبر داریم که حضرت حمزه سیدالشهدا در سال دوم مسلمان شدند، در حالی که این گزارش ها به گونه ای است که میخواهند اسلام حضرت حمزه رو به نوعی به بعد از سال پنجم و ششم در واقع منتقل کنند و شاید به هر حال بتونیم بگیم که اون نوع نگاهی که مورخان اون ناحیه دارن در این جریان بی تأثیر نیست. هجرت و پیمان برادری حضرت حمزه سیدالشهدا هم از مطالبی است که شاید اختلاف چندانی با منابع شرق جهان اسلام درش دیده نمیشه، اما مهمترین جایی که میتونیم باز به اختلاف بین منابع شرق و غرب جهان اسلام و یا مناطق مرکزی جهان اسلام با آن درست بهش اشاره کنیم، در بحث جهاد و شجاعت و هجرت و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و کیفیت شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام هستش. آنچه که ما در بحث جهاد حضرت حمزه میتونیم ببینیم، خب شاید در یکی از مهمترین نکات یا یکی از مهمترین جریان‌ها، اولین پرچمی است که در اسلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله بسته میشه. در این که اولین پرچم برای چه کسی بوده، دو تا سریه در همون ابتدای حضور پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه مطرح هست، یکی سریه حمزه است و دیگری عبیدت ابن حارس، که تلاش عمده مورخان اندلس، یعنی اون چی که من حداقل در این مقاله یا در این نوشتاری که داشتم و در این پژوهشی که داشتم به دنبالش گشتم، تلاش مورخان اندلس در این مقطع زمانی بر این است که شهادت که پرچم عبیده را به عنوان اولین پرچم معرفی کنند، در حالی که از این طرف ما برخی از منابع مثل تاریخ یعقوبی تصریح می‌کنند که پرچم حمزه سیدالشهدا اولین پرچمی بود که در اسلام بسته شد، یعنی اولین پرچمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بستند و حرکت دادند برای مقابله با مشرکان، پرچمی بود که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سریه‌ای که او رفتن نخستین سریه‌ای بود که پیامبر اکرم ارسال کردن، یعنی سپاهی که به فرماندهی حضرت حمزه رفت اولین سریه بود و پرچمی هم که بسته شد اولین پرچمی بود که در این ارتباط توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بسته شد. بحث شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا یکی از مهمترین و شاید میتوانیم بگوییم که تمرکز اصلی بحث تو این قسمت هست، در واقع مهمترین قسمت اختلاف بین مورخان اندلس و تاریخ نگاران حالا بگیم منصف در شرق جهان اسلام این نکته است که حضرت حمزه سیدالشهدا، خوب طبیعتاً در همه عزیزان مستحضر هستن که در نبرد احد و در جنگ احد و توسط وحشی به شهادت رسید، اما نکته اینجاست که در آنچه که ما در منابع مورخان اندلس می‌بینیم، تقریباً در این مقطع محرکان اصلی شهادت حضرت حمزه هیچ نقشی به خاندان ابو سفیان و خاندان معاویه داده نمی شود، یعنی هیچ اشاره‌ای به این نمیشه که مثلا همسر ابو سفیان چه نقشی در تحریک حمزه سیدالشهدا داشته، ولو اینکه بعدها برخی از منابع اشاره کردند به اینکه هند جگر حضرت حمزه رو به دندان کشید و نتوانست اون رو به اصطلاح بخوره و مجبور شد که بیرون بیاندازه و پیامبر فرمود اگر این را میخورد و وارد شکمش میشد داخل در آتش نمیشد دیگر، شاید به این اعتبار، ولی هیچ اشاره‌ای به این نکته نمیشه که حضرت حمزه سیدالشهدا در اثر تحریک چه کسی یا چه کسانی از خاندان اموی در تحریک وحشی و وعده هایی که به او دادند در واقع به شهادت رسید و توطئه یا بگیم محرکان اصلی وحشی برای شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا چه کسانی بودند. نکته مهمتر از این که در آثار این مورخان متاسفانه دیده میشه، ولو اینکه بعدها از حضور هند و مسله کردن پیکر حضرت حمزه سیدالشهدا خبر میدهند، اما آنچه را که در این منابع شاید به گونه‌ای هوشمندانه من فکر میکنم به دنبالش هستند که به مخاطب القا بکنند و در واقع به مخاطب بقبولانند این نکته را، این است که به یک شکلی در فکر عبارات به گونه‌ای است که به دنبال کنه به دنبال تطهیر وحشی هستند، به دنبال تطهیر قاتل حضرت حمزه سید الشهدا هستند. چگونه؟ به گونه‌ای که ما وقتی که مثلا نوشته های اینها رو میخونیم میبینیم که این حالا بعد از اینکه مکه فتح شد و وحشی از مکه فرار کرد و بعد هم به هر حال مسلمان شد، گزارش هایی داره از اینکه بعدها وحشی در نبردهای مسلمانان در جنگهای مسلمانان با مرتدان شرکت کرد و بعد همراه اونها حضور پیدا کرد. و نکته جالبتر این که با همون سلاحی که حضرت حمزه سیدالشهدا رو به شهادت رسونده بود، مثلا مسیلمه کذاب رو هم چیکار کرد؟ از بین برد. خب این نو سخن گفتن کاملا نشون میده که این فرد به نظر میسته که این مورخ و این به اصطلاح تاریخ نگار بیشتر به دنبال اینه که به نوعی وحشی رو هم حتی قاتل حمزه سیدالشهدا رو هم حتی از اون گناهی که کرده تبرئه کنه. این بحثیست که در ارتباط با بحث شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا هست. و بعد بحث اندوه پیامبر و سخن و سوگواری آن حضرت درباره حمزه سیدالشهدا هم در این منابع مطرح شده که حالا اگر فرصتی شد بعد در خدمتون خواهیم بود و عرض خواهم کرد خدمتون، چون فرمودید 20 دقیقه تلاش کردم که رعایت بشه. وقت عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بله، تشکر میکنیم از آقای دکتر مطهری که در بخش اول صحبتاشون در ارتباط با موضوع انعکاس چگونگی انعکاس اخبار حضرت حمزه علیه السلام در آثار تاریخ نگاران اندلس به بحث پرداختند و مطالب خودشون رو در این زمینه ارائه دادند. نظرات ایشون در این زمینه خب با توجه به زمینه تخصصی مطالعاتی که دارند برای ما صاحب هست و آثار متعدد ایشون در زمینه تاریخ اسلام و به خصوص تاریخ اسلام در منطقه اندلس دارند که از جمله مهمترین اونها میشه به کتاب اهل بیت علیهم السلام در آثار دانشمندان اندلس اشاره کرد که در سال 96 این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده. من یه جنبندی کلی از صحبت‌های ایشون داشته باشم که به صورت کلی خدمتتون عرض می‌کنم که آقای دکتر مطهری به گونه‌ای جامع و با در نذاشتن زمان اندکی که داشتن به صورت فشرده مروری خوب بر وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی اندلس پس از ورود امویان به این منطقه خاص در تاریخ اسلام اشاره کردند و نکته کلیدی که من در صحبت‌های ایشون دیدم این بود که تاریخ نگاری اندلس رو متأثر از تاریخ نگاری شام دونستند و اینکه نفوذ امویان در شام چه بلایی بر سر تاریخ نگاری اسلامی آورده بود و همین حالت هم به نوعی دیگر در اندلس و با توجه به تسلطی که امویان در اون منطقه داشتن تکرار شد و بسیاری اخبار در این زمان دچار تحولات نامطلوبی به سمت خواسته های امویان شد. ایشون به مباحث اصلی مربوط به اختلاف نظر در بین تاریخ نگاران اندلس با دیگر تاریخ نگاران مناطق جهان اسلام و به عبارت دیگر با تاریخ نگاران منصف جهان اسلام پرداختند و به صورت خاص به اسلام حضرت حمزه اشاره کردند که به گونه دیگر در مطالب تاریخ نگاران اندلس آمده و اینکه اونها قصد داشتن که این اسلام را به تعصبات قبیله‌ای نسبت بدهند. همچنین شجاعت حضرت حمزه رو هم به نوعی دیگر دچار اختلاف کردند و همچنین بحث مهم شهادت و نحوه این واقعه غم‌انگیز شهادت با روایات دیگر تاریخ نگاران تفاوت‌های جدی داره که به اونها به صورت خوب اشاره شد و در نهایت هم به سعی تاریخ نگاران اندلس در تطهیر چهره قاتل حضرت حمزه اشاره کردند که جزء مباحث جالب بود. و با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مطهری بابت مطالب مفیدی که ارائه دادم، در این قسمت از حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدی، خواهش میکنم که بخش اول صحبتهاشون رو در ارتباط با صحبتهای آقای دکتر مطهری و یا موضوعات دیگر مرتبط با این بحث آغاز بکنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما مستفاده کردیم طبعا آیه جمعی دکتر تعریف تخصصشون توی اندلسه و ما هم خیلی نمیتونیم در حوزه‌ای که ایشان تخصص دارد انتقاداتی داشته باشیم و طبعا همون جوری که خود ایشان فرمودن دو نوع تاریخ نگاری، دو نوع نگاه به اسلام و حوادث اسلام وجود داره. یه تاریخ نگاری اهل سنت کلن، یعنی اصولا اونا قرائتشون از دین با قرائتی که ما از دین داریم متفاوته. خب طبعا تاریخ نگاری اهل سنت مبتنی بر خلافت و تاریخ نگاری تشیع و شیعیان مبتنی بر اهل بیت تاریخ با محوریت اهل بیت علیهم السلام نوشتن. و حالا من به نظرم میاد که سخن گفتن و نشتن یک مقاله در حوزه تاریخ اندلس، اون هم در موضوع ریزی مانند حضرت حمزه که تاریخ نگاری اندلس یا اصولا اهل تسنن نسبت به حضرت حمزه چطوری بوده کار آسانی نیست. خب نگاه اهل سنت به مسائل تاریخی عرض کردن با محوریت تاریخ خلفاست و در دل اهل سنت نگاه امویان نسبت به تاریخ با محوریت ضدیت با اهل بیت، حالا اهل سنت با محوریت توجه به خلفا، یعنی هر گونه روایت و هر گونه نقلی که بتونه اون حقانیت خلفا رو زیر سوال ببره اونا طبعا نقل نمی کنن. ولی متاسفانه در بین همین گرایش اهل سنت و نگاه تاریخی اینها، تاریخ نگاه امویانه که با محوریت ضدیت با اهل بیت علیهم السلام. و عرض کردم حالا اینجا بالاخره کار آسانی نیست در حوزه اندلس، اون هم با محوریت حضرت حمزه. نوع تاریخ نگاری اونها که یه مطالعه بسیار دقیق و فراوان در بدنه کتب تاریخی اهل سنت، اونم با محوریت اندلس، میخواد که انسان این موضوع ریز رو در بین این کتاب‌های فراوانی که وجود داره پیدا بکنه. من عرض کردم بهره بردم واقعا، یعنی کار دقیق و خوبی بود الحمدلله. منتها چون در موضع ناقدم به نظرم میاد که چند تا نکته‌ای رو عرض بکنم. من به نظرم موضوعات یعنی کامل شناسایی نشده، همین که عرض کردم، یعنی یه مطالعه فراوان دقیقی تو بدنه همه کتاب‌های تاریخی، طبعا کتاب‌های تاریخی و اینا حالا زیادم نیست که به تا قرن پنجم و به حضرت حمزه پرداخته باشن. مثلا موضوعاتی من به نظرم تو دوران مکه، خب اینا گاهی با همون نگاه و گرایشی که نسبت به ثبت وقایع و حوادث داشتن، به نظرم نقش حضرت حمزه رو توجه کردن برای اینکه نقش حضرت ابو طالب رو پایین بیارن. مثلا شما در تاریخ نگاری اهل سنت ببینید دار ارقم که یک مقطع تاریخیه و مقطع تاریخی مهمی هم هست، نمیگیم حالا نبون اهمیتی که اهل سنت قائلن، اینو بسیار بسیار برجسته میکنن. حالا مثلا شاید بعضی گفتن یه روز بوده دار ارقم، حالا بعضی گفتن 40 روز، ولی طبعا تحقیقش اینه که یه روز یا چند ساعت حالا اونجا بودن. ولی این در مقابل شیعه و ابی طالب قرار میدن که بالاخره ابو طالب رو کوچیک بکنن. به نظرم در مکه جاهایی اینها نقش حمزه رو برجسته کردن با همین گرایشی که دارن. خود حضور شیعه در مثلا حمزه در شیعه بوده نبوده، خب این به نظرم لازم بوده توجه بشه که نشده. حالا سال دوم بوده، سال مثلا ششم بوده، اینا هست توی کتاب‌های اینها که آقای دکترم فرمودن، حال پذیرش اسلام فرمودن، حساسیت. منتها به نظرم اگه مثلا مشخص می‌شد که کدام کتاب‌های تاریخی به این مسائل پرداختن، این خیلی خوب بود. آیه دکتر یه جایی هم فرمودن که نقش حکومت‌ها در گرایش مورخان اهل سنت، یعنی بله به اهل بیت علیهم السلام، یعنی به ویژه نقش حکومت‌ها در انعکاس اخبار اهل بیت علیهم السلام، این کلید واژه این نشسته، یعنی نقش حکومت‌ها در انعکاس اخبار حضرت حمزه. خب ما اگر بخوایم نقش حکومت را در نظر بگیریم، می‌بینیم که مثلا خود ابن عربی صاحب مناقب یا فصوص که عارف معروف و ابن العربی، ببینید چه توافقی با هم دیگه دارن. من نمونه می آوردید خوب بود. خود ابن عربی صاحب فصوص یا مناقب و اینا، اصلا مناقب در شأن اهل بیت داره، در وصف اهل بیت علیه السلام داره. خب این بخشی از زندگانیش در حکومت موحدونه، مثلا این چقدر تفاوت داره؟ یا العواصم و القواصم، نه تو قرطبه بوده و در دل حکومت امویانه، برای یک نگاه خبیثانه نسبت به اهل بیت داره که یک جاهایی واقعا بی انصافی تمام در حق امیرالمومنین علیه السلام و سایر اعضای اهل بیت علیه السلام داره، که به نظرم اگه این نقش برجسته میشد خیلی خوب بود که نقش حاکمیت در انعکاس اخبار مثلا حمزه یا اهل بیت اینا خیلی متفاوته، که به این نقش هم به نظرم کمتر، یعنی نمونه اگر می آوردید بهتر بود. و اشکال سوم محدوده زمانیه که تا قرن پنجم و کتب تاریخی فرمودید. خب من از اون نوشته دارم میگم، با توجه به اون نوشته اکثر مطالبی که، یعنی بخش مهمی حالا بگم، مطالبی مخصوصا راجع به اسلام حمزه، شهادت حمزه، یا مثلا از اون خدمت شما نحوه اسلام حمزه که حساسیت تعصبی بوده یا روی اون حس دینی بوده، اینا رو ابن عبدالبر رو آورده. ابن عبدالبر هم خب استیعابه، البته روی استیعاب خیلی نمیشه حساب کرد. استیعاب درسته که خودش اندلوسیه، اولا که تراجم نویسه، یعنی به عنوان مورخ نمیتونیم بهشان نگاه بکنیم. دومن هم همونجوری که آیه دکتر مطهریان فرمودن، خب جو غالب مذهبی در اندلس مالکی ها هستن، البته ظاهری ها بودن قبلا، شافعی ها هستن. حالا خود ابن عبدالبر هم اول طبعا ظاهری بوده، بعد گرایشی به مالکی پیدا کرده و در امورات مسائل فقهی و اینا گرایشی شافعی داره، یعنی میخوام بگیم که با اهل بیت اصلا خصومتی نداره، یعنی نقلهاش خیلی تفاوتی با اون اهل سنتی که خیلی معاند نیستن و گرایشی به اهل بیت دارن تفاوتی نمیکنه، در صورتی که ما مبرخان اندلس اینجوری نیستن. حالا من نمیخوام تعابیری که مثلا شأن جلسه نیست به کار ببرم، ولی حقیقتا یعنی نهایت و اون اوج طلاعات بگم خواستشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام نشان دادن توی نوشته های خودشون. بعد خود شهادت حضرت، میخوام بگم اول موضوعات یه مقدار شناسایی میشد، مثلا در مکه خواستگاری پیغمبر اکرم، خواستگاری از خارج حمزه بوده نبوده، بعدش سال اسلامش، بعد اون اسلام آیا روی حمیت بوده، روی حساسیت قومی بوده یا دینی بوده، خود نقش هند در کشتن حضرت حمزه سلام الله علیه، لقب سید الشهدا رو که به نظرم اصلا نپرداختید، البته آوردید از ابن عبدالبر هم نقل کردید که لقب سید الشهدا داره، که پیغمبر هم این لقب بهش فرموده، تا منابع سنی بیشتر اسدالله اسد رسوله اینا رو آورده، که خب اینا اگر دقیق، یعنی این موضوعات جدا میشد، ببینیم کجاها کیا به اینا پرداختن یا نپرداختن. اینا خب چی بود؟ نقش سرنوشت قاتل حضرت حمزه بوده که فرمودید این رو. خب به نظرم این شناسایی موضوعات اینا خیلی خوبه. حالا من یه انتقادم اینه که ما راجع به حضرت حمزه چرا اولا مورخان، خب ما چیزهای کسای دیگه هم داریم، شما وقتی که مورخ میگی، حالا اگه عقدالفرید رو که اندلوسی متوفای 246 هم هست، طبعا از قرطبه همیش هم بیرون نیومده، تاریخ خلفا رو بهش پرداخته، حتی تا وفود هم اومده، یعنی مسائل تاریخ اسلام رو آورده عقدالفرید. بعد خود العواصم من القواصم ابن العربیه که عرض کردم، حالا اون عارف رو که صاحب مناقب و صاحب نصوصه فصوصه، اون ابن عربیه، ولی صاحب العواصم من القواسم ابن العربیه، یه الف و لام اضافه میکنن، خب این معلوم بشه ابوبکر ابن العربی. خب این تو کتاب العواصم و القواسم واقعا خیلی کتاب بدی به نظر من، یعنی دیگه اوج اون، یعنی نهایت چی بگم، بی انصافیش نسبت به اهل بیت علیهم السلام داره. خب خود در سمت فی خبر سبت مال ابن عبار اندلسی، خب تو آی دکتر داره بهتر از من میشناسه، چون بالاخره این فضا رو کار کرده و طبعا اینا رو بهتر از من میدونه و میشناسه این فضا رو. خب مثلا به اسلام ابی طالب رو هم پذیرفت، نپذیرفته همین ابن عبار اندلسیه، با این که درباره اهل بیت علیهم السلام چیز داره، ولی امام حسین علیه السلام جز خلفا نمیاره. مخصوصا یعنی بله دعواهای هاشمی و سفیانی خیلی شدید، یعنی خیلی پررنگ مطرح کرده تو این کتاب، و جنگ ابو سفیان علیه پیغمبر اکرم رو مفصل آورده، مخصوصا به مسئله حمزه و اون هند جگرخوار ابن عبار پرداخته. و حیف بود، حالا این کتاب مثلا قرن هفتم 658 شنان فرمودن، خب تا قرن پنجم کار کردن، ولی جا داشت که حالا مثلا یه چند تا کتاب دیگه اینجوری خب پرداخته می شد. این درست سمت فی خبر سبت مال ابن عبار که قرن هفتمه مفصل به، یعنی اصلا محوریت کتابش دعوای هاشمی و امویه. خب این کتاب اگر توجه می شد، این خبرم آورده که خوب بود چی بشه، نزاع بنی هاشم و نزاع بله امویانه. خب اینها به نظرم مطالبی بود که من به ذهنم رسید عرض کردم، حالا اگر انشالله باز در ادامه مطالب های دکتر عرایزی یعنی به ذهنم رسید عرض می کنم، که در مجموع یعنی ارائه خوبیه، مطالب خوبیه، منتها من یه مقداری یعنی اشکالات اصلی این بود که یه مقدار شناسایی بخوام چی بکنم، موضوعات همه شناسایی نشده خوب، همه موضوعات و اینا معلوم نشده، و اینکه در کدام کتاب ها به کدام مسئله پرداخته شده و اینا هم یه مقداری مبهم بود برای من. و نقش خود حکومت ها در انعکاس اخبار سیرم اگه برجسته می شد بازم به نظر من متفاوت بود، که عرض کردم ابن عربی مثلا در حکومت موحدونه، ولی خب یه گرایش خیلی ملایم و نرمی داره، همونجوری مثلا ابن عبار، ولی خود صاحب العواصم اینجوری نیست، چون در زمانیه که خب این حرف درستیه، ولی اگر مصادیقش هم مشخص می شد به نظر من خیلی بهتر بود. انشالله اگر باز در ادامه مطالب من عرایزی به ذهنم دستی تقدیم می کنم و سعی می کنم تا این کلام شد.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محمدی بابت مطالبی که در ارتباط با موضوع این بحث و همچنین صحبتهایی که آقای دکتر مطهری داشتن اشاره کردن، مطالب که به گونه دقیق و ریزبینانه اشاره شد و با دو محور اصلی شناسایی موضوعات که به نظر ایشون کمتر پرداخته شده بود و همچنین به منابع اندکی اشاره شده بود، که حالا احتمالاً در مقاله آقای دکتر مطهری اینها هم گنجونده شده که قطعاً توضیحاتی در این زمینه خواهند داشت. و من ضمن تشکر از جناب آقای محمدی از آقای دکتر مطهری میخوام که صحبتاشون رو در این ارتباط در بخش دوم صحبتاشون بفرمایید.
ممنون و متشکر. استفاده کردم از فرمایشات سرور گرامی جناب حجت الاسلام علیه السلام آقای محمدی، انصافا مطالبی که فرمودن حتما برای خودم قابل استفاده است و در تکمیل بحث انشاءالله حتما از فرمایشاتشون استفاده خواهم کرد، اگرچه برخی از نکات رو سعی میکنم که بهش اشاره کنم، نه اینکه در پاسخ فرمایش جناب استاد محمدی باشه، بلکه به این اعتبار که برخی از مطالب در نوشتار و در مقاله ارائه شده و انشاءالله حالا در زمانی که همایش برگزار بشه انشاءالله و منتشر بشه، حتما مقالات در اختیار سروران قرار میگیره و ازش استفاده خواهند کرد. من یکی دو تا نکته، یک نکته به صورت مشخص از مباحث خودم باقی مانده بود که اون رو هم اشاره خواهم کرد. منتها ابتداعا نگاهی به فرمایشات جناب استاد محمدی دارم. خب اشاره فرمودم بحث تفاوت تاریخ نگاری اهل سنت و شیعه که کاملا مشخص و درست هست و در این تردید وجود نداره که تاریخ نگاری شیعه با اهل سنت متفاوته. من هم فرمایشون رو کاملا قبول دارم. منتها عرضی که بنده دارم اینه که تاریخ نگاری اندلس در اون پنج قرن اول حتی متفاوت از اهل سنت هم هست. یعنی ما میبینیم که با منابعی که در مناطق مرکزی و در واقع شرق جهان اسلام نوشته میشه، یه تفاوت جدی در اینها ما میتونیم ببینیم که اصلا برخی از اخبار و گزارش ها رو خیلی به صورت اشاره وار ازش گذاشتن که برخی رو اصلا اشاره نکرد. مثلا عبدالملک ابن حبیب یکی از مورخانه، بلکه از او با عنوان نخستین کسی که اثری ازش باقی مانده در اونجا یاد میکنن، کتاب تاریخش که باقی مونده، اگرچه حالا قسمتی از این کتابی که مربوط به او هست به اسم او هست رو ظاهرا شاگردانش ادامه دادن و کامل کردن، ولی همین فرد میاد مثلا در ارتباط با همسران پیامبر یک عنوانی رو اختصاص میده، یک فصل مشبهی رو به این اختصاص میده، در حالی که در ارتباط با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام نه تنها به اشاره رد میشه، اصلا اون رو ذیل واقعی احد قرار میده. اصل غزوه احد رو به عنوان برای عنوان انتخاب میکنه و بعد به اشاره از کسانی که در این روز به شهادت رسیدن، حمزه سید الشهدا عموی پیامبر بود و دیگه به جریانات و جزئیاتش خیلی توجه نمیکنه. و مطالب دیگر هم به همین شکل. گاهی اوقات مثلا همین عبدالملک یک کسیه که میخوام تأثیر اون گرایشات سیاسی در تاریخ نگاریشون در واقع نشون بدم، کسیه که حتی نه تنها خودش توجه داره، بلکه خلیفه اموی رو هم یادآوری میکند که به روز عاشورا و جشن روز عاشورا توجه داشته باش، به روز عاشورا و جشن روز عاشورا توجه داشته باش و از اون غفلت نکن. این نکته ایست که در کتاب عبدالملک ابن حبیب در اون مقطع دیده میشه. یعنی حتی به نوعی به قول معروف کاسه داغتر از آش، که حتی پا رو از خود امویان هم فراتر گذاشته و بر جشن و شادمانی در روز عاشورا تکیه و توجه داره. این نکته ایست که در این اثر ابن حبیب در واقع میتونیم بهش اشاره کنیم. میخوام بگم تفاوت بین مورخان اندلس با حتی مورخان اهل سنت از مناطق غربی، مناطق شرق جهان اسلام کاملا مشخص است. در ارتباط با موضوعات که فرمودید که شناسایی نشه، بله برخی از موضوعات رو فکر میکنم موضوعاتی که در منابع بهش اشاره نشده شاید بد نبود که در این بس مورد اشاره قرار بگیری. اون چرا که اشاره نشده، اون چرا که اصلا بهش توجه نکردن، مثلا نقش حضرت حمزه در دفاع از پیامبر در شعب ابی طالب، خب یا حضور حمزه در شعب ابی طالب، این به نظرم جا داره که مورد توجه قرار بگیره و بهش اشاره بشه که در اون منابع اصلا مورد توجه قرار نگرفته. توجه به حضرت حمزه برای کاستن از جایگاه حضرت ابو طالب هم بله ممکنه این اندیشه واقعا بوده باشه و این تأثیر گذاشته باشه. باز هم برمیگرده به اون جریان‌های سیاسی دقیقاً که عرض کردم خدمتتون و نقش حکومت اموی در انعکاس اخبار حمزه. و اما برخی از منابع مثل ابن عربی و ابن العربی که به درستی و دقیق تفاوت اونها رو هم بیان کردید و یکی به هر حال دارای حتی گرایشات شیعی و گرایش به سمت اهل بیت که به جای خود ابن عربی داره، هر که برخی او رو به عنوان یک فرد شیعی معرفی میکنن، در حالی که ابن العربی کاملا یک سنی متعصب هست. ولی من عرض کردم خدمتتون ما آثار مورخان رو در واقع بهش توجه داریم و لذا به تلاشمونه که به آثار به اصطلاح غیر مورخان نپردازیم. و نکته مهمتر این که تا قرن پنجم رو تأکید من روی این بود که تا قرن پنجم برای اینکه نقش امویان رو نشون بدهیم، اگرچه برای نشان دادن این نقش شاید بهتر این باشه که همونجوری که فرمودید به منابع دوره‌های بعد هم پرداخته بشه. ما در دوره‌های بعد آثار بسیار بسیار خوب و مناسبی در ارتباط با فرهنگ اهل بیت یا ترویج دهنده فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داریم که نمونه اون رو هم خودتون اشاره فرمودید، کتاب ابن عبار قضایی آندونسی دور را سمت فی خبر سبت، که کاملا اگر برخی از گزاره ها در این کتاب نمی بود که نشان دهنده غیر شیعی بودن این فرد، یعنی مثل توجهش به مثل اینکه اعتقاد داره حضرت ابو طالب مثلا مسلمان از دنیا نرفتی، این چنین اگر چنین گزاره هایی در این کتاب نبود، به جرأت می توانیم بگوییم که این کتاب یک نمونه کاملی از تاریخ نگاری شیعی در اندلس به شمار می رفت. و نکته جالبتر این که این جناب ابن عباد یک کتاب دیگری داشته به نام معدن اللجین فی مراسی الحسین علیه السلام، که این کتاب او در واقع یک مقتل نگاری از حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده که برخی تصریح کردند که اگر این کتاب رو ما بخوایم تنها همین کتاب رو به عنوان نشانه تشیع ابن عبار بدانیم، همین کتاب کافیه، کتاب معدن اللجن فی مراسی الحسین. منتها متاسفانه این کتاب در دست نیست، کتابی است که ممکنه مخطوطاتش یعنی نسخه های خطیش ممکنه در منابع اندلسی در به حساب کتابخانه های کشورهای مختلف از جمله کشورهای غرب جهان اسلام، شمال آفریقا و مغرب اسلامی وجود داشته باشه، اما فعلا چنین اثری در دست ما نیست، لذا نمیتونیم راجع بهش اظهار نظر کنیم. بله، در دوره‌های بعد این افراد بر به نوعی مطلب رو بیان میکنن که کاملا نشان دهنده یک نوع تاریخ نگاری شیعی در اون منطقه است. همونجوری که اشاره شد، ابن عباد در کتاب دوره السمت فی خبر السبت که یک کتابی است که درباره حضرت امام حسین علیه السلام نوشته شده، یعنی به امام حسین علیه السلام پرداخته و خبر جریان قیام امام حسین علیه السلام رو مطرح کرده، البته از عصر پیامبر صلی الله علیه و آله شروع کرده و ظلم هایی که خاندان ابو سفیان نسبت به پیامبر اکرم روا داشتن، و اتفاقا ابتداش هم میگه که در این اثر میخواد اون ظلم هایی که خاندان ابو سفیان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روا داشتند و نشون بده، و شروع میکنه از کاری که هند همسر ابو سفیان با جگر حمزه سید الشهدا انجام داد تا میرسه به واقعه کربلا، و البته اصل جریان رو به اصل کتاب رو به جریان کربلا اختصاص داده. این خودش نشان دهنده همین نکته است که چه مقدار جریان امویان، جریان سیاسی به ویژه حکومت امویان در تاریخ نگاری اون مقطع تاثیرگذار بوده، که در یک مقطع میبینیم که حتی شهادت حمزه سید الشهدا به گونه‌ای منعکس میشه که کاملا حتی به سمت تطهیر قاتل حمزه میرن، از سوی دیگر در مقطع بعد و در دوره‌های بعد به گونه‌ای به اصطلاح این بحث در منابع منعکس میشه که یک تاریخ نگاری شیعی در واقع از دلش به دست میاد. من آخرین نکته‌ای رو که از خودم مونده بود عرض کنم و بعد در خدمت سروران گرامی هستم، اگر سوالی بود یا نکته‌ای که نکاتی اگر جناب حاجی محمدی داشتن. آخرین بحثی که در ارتباط با حضرت حمزه سید الشهدا میتونم بهش اشاره کنم که در منابع اندلسی مورد توجه قرار گرفته، اندوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سخن آن حضرت و سوگواری آن حضرت درباره حضرت حمزه است. ببینید، اندوه پیامبر در منابع مختلف منعکس شده، در شرق و غرب جهان اسلام به این پرداختن، اما نکته‌ای که اینجا در واقع دیده میشه، جدا از بحث این که پیامبر وقتی که وارد مدینه میشن اظهار اندوه میکنن، حالا زمان دیدن پیکر حضرت حمزه اندوه پیامبر به جای خود، اما نکته دیگر یا نکته ادامه اون حضور وقتی که پیامبر میان مدینه و میفرماین که حمزه سید الشهدا گریه کن نداره و زنان مدینه میرن قبل از گریه برای شهدای خودشون برای حضرت حمزه سوگواری میکنن، مهمتر از این آن چیزی سخنی است که به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت میدهند که میفرماید که اگر صفیه نمیدید پیکر حمزه را در بیابان رها میکردم تا در واقع پرندگان و به اصطلاح درندگان بیابان پیکر اون رو، پیکر حضرت حمزه رو در واقع بخورن و در شکم اینها محشور بشه. خب این سخن ولی اینکه ممکنه در منابع شرق جهان اسلام هم باشه، ولی طبیعتاً با آنچه که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سراغ داریم و سخنان و سیره و سخن پیامبر، ببینید اصلا این دستور شرعی در ارتباط با اینکه حق معطل کردن میت وجود نداره و اینکه میت باید تسریع بشه در دفنش و روی زمین نمانه، طبیعتاً و دستور خود پیامبر در واقع به این نکته، چنین سخنی از زبان کسی که خودش به عنوان شارع بر تسریع در دفن اموات تأکید داشتن، این سخنی مقداری از نویسندگان اون خطه به هر حال از عجایبی است که میتونیم بهش اشاره کنیم. استناد دیگران به جایگاه حمزه سید الشهدا هم نکته آخری است که در منابع اندلسی بهش اشاره شده که برخی از علویان از امیرالمومنین علی علیه السلام گرفته تا برخی دیگر از علویان در دوره‌های بعد در مقابل مخالفان خودشون از جمله در مقابل امویان به جایگاه حضرت حمزه استناد کردند و انتساب حضرت حمزه به اونها استناد کردند و به نوعی اون هم در مقابل امویان و به صورت ویژه در مقابل معاویه که خودش باز نشان دهنده توجه اونها در این قسمت به این نکته است. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از آقای دکتر مطهری که در بخش دوم صحبتاشون هم به مصادیق قابل توجه دیگه ای در این زمینه اشاره شد. و یه نکته قابل تأمل که در صحبت‌های آقای دکتر مطهری بود و برای خود منم جالب بود این بود که به رغم سیطره حاکمیت امویان بر قلم‌های مورخان اندلس، بعضاً دیده شده که حتی برخی از تاریخ‌نگاران این سرزمین جلوتر از اونا حرکت کردن و نشون دادن که علاوه بر اینکه دست کمی از امویان ندارن، در مواردی در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام پا را فراتر از اونها هم گذاشتن و روایات اندلسی که در این زمینه ارائه دادن بعضن نمایانگر این کینه توزی اونها هست. البته موارد دیگر هم مطرح شد و نقاط مقابلشون هم اشاره شد به اونها که آثاری بودن که بسیار به آثار تاریخ نگاری شیعی نزدیک بودن و در مجموع یه جنبندی انتهایی از نحوه نگارش کتب تاریخی در اندلس در اون عصر اشاره شد. من ضمن تشکر از آقای دکتر مطهری از آقای دکتر محمدی میخوام که اگر نکته‌ای به عنوان سخن پایانیشون دارند بفرمایید که در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم، استفاده کردیم از فرمایشات عالمانه آقای دکتر مطهری. خب ارائه الحمدلله خوبی بود، ما هم استفاده کردیم، عرض کردم. تو من به نظرم میاد که اندلس ما نباید یک دست اموی ببینیم. اندلس واقعا توی دوره خاصی درست امویانن، ولی تو دورهای بعدی یک دست اموی نیست. یعنی بیاییم تقویت بکنیم این جنبه های غیر اموی اندلس را هم، مثلا موحدون بودن، دولت های شیعی مختلفی اونجا بوده. یعنی کلن غرب جهان اسلام رو الان اینجوری یک جوری تصور میشه که کنینا اینا در تمام طول تاریخ اینا اموی بودن، که به نظرم یعنی این نگاه شاید نگاه درستی نسبت به غرب جهان اسلام که حالا یه بخشش اندلسه این نباشه. من استفاده کردم، انشالله که مرضی رضای اهل بیت باشه این نشست. و خیلی ممنونم از مجموعه پژوهشگری تاریخ سیره و همایش حضرت حمزه. انشالله این فتح بابی بشه برای بررسی شخصیت های دیگه جهان اسلام، یعنی مسلمان ها، به خصوص شخصیت هایی که به یه نهری منتسب به اهل بیت علیهم السلام هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکر جناب آقای محمدی. من فقط یک نکته شاید سوء برداشت از یا بد بودن عرایض بنده یا مناسب نبودن عرایض بنده شاید سبب این شد که این نکته به این شکل در واقع فهم بشه که احیانا غرب جهان اسلام رو کلن اموی یا چیز نه قطعا اینجوری نیست. همجوری که اشاره فرمودن جای محمدی، ما اصلا بعد از حکومت امویان همجوری که قبلش هم اشاره کردم در حوزه تاریخ نگاری خب میبینیم که افراد مختلفی، نمونش رو ابن عبار اشاره کردم خدمتون، و از اون طرف شاعران، ما اگر شعر اون زمان رو در اندلس نگاه کنیم افراد مختلفی هستند که یک نمونهش مثلا ابن هانی اندلسی که اصلا تصویری از واقعه کربلا ارائه میکنه که آدم احساس میکنه یک نفر توی عراق، مثلا یک نفر کاملا شیعی توی عراق داره این بحث رو مطرح میکنه. و نکته دیگه این که از جهت سیاسی هم با پایان یافتن حکومت امویان واقعا دیگه گرایش به سمت امویان در اون ناحیه دیده نمیشه. حتی اصلا حکومت امویان اندلس توسط یک جریان شیعی، حالا شاید نشه بگیم، بعد یک جریان علوی که از جهت نسبی علوی بودند، حمودیانی که از نسل ادریسیان بودند در اونجا حکومت میگیرن و همین سرمنشه شکلگیری آثار متعددی میشه و البته جای کار فراوان داره واقعا اون منطقه و اون خطه، حتی در ارتباط با حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام. من فکر میکنم جا داره که یک اثر مستقلی در اون درباره ایشون در آثار دانشمندان اون خطه مورد توجه قرار بگیره. باز هم سپاسگزارم هم از جناب آقای محمدی به خاطر نقد آلمانی که داشتن و هم از همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه و این نشست نقش آفریدن و هم از همه عزیزانی که در به شکل حضوری و مجازی در خدمتشون بودیم. اگر نکته هم باشد در خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی می‌کنم.
بله، تشکر میکنیم از آقای دکتر مطهری. اگر سوالی در این زمینه هست در ارتباط با موضوعات مطرح شده خدمت عزیزان هستیم، در غیر این صورت که جلسه رو به خاتمه میرسونیم.